صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. زندگی و نبوت‌های دانیال نبی، 27 بخش از تورات مقدس. خداوندا، چشمان ما را بکشا تا از کلام تو چیزهای عجیبی را بیاموزیم. برادران و خواهران عزیز و شنوندگان گرامی، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم که در پرتو نور خدا یکتا، پدر آسمانی و خدای محبت، روزهاتون رو به سر بیاورید و در پناه پرمهر او خوش باشید و سلامت. اگر کلام خدا یکتا رو در اختیار دارید، از شما دعوت میکنم که آن را به کتاب دانیال نبی که بخش 27 از تورات مقدس بکشایید تا با یکدیگر از کلام خدا و از فصل 8 از این قسمت از تورات مقدس آیات را با یکدیگر مطالعه کرده و اجازه بدهیم که به وسیله این گفتار آسمانی صدای خدا در قلب من شنیده شود و افکار خود را بر کلام خدا متمرکز ساخته و در مورد آن به تفکر و تعمق بپردازیم. دانیال نبی که مقبرش امروز در شهر شوش از کشور عزیز خودمون هست، مرد دعا و پیام آور خدا و مرد رویاها بود. خداوند او را به خاطر امانت در ایمان و وفاداری به کلام مقدسش و مشارکت و مصاحبت با او برکت مخصوصی داده و او را برای مقاصد آسمانی خودش به کار می برد. آنچه که دانیال را از دیگر انبیای خدا متمایز می‌گرداند، نبوت و پیشگویی‌هایی است که این را مرد خدا نه فقط درباره منجی و موعود یگانه بشریت نموده، بلکه درباره تحولات سیاسی این جهان و آینده آن و از همه مهمتر درباره برقراری ملکوت خدا در این عالم سخن گفته که به راستی جزو شگفتیات عالم هستی می باشد. اتفاقا دانیال پیامی که به اصطلاح امر به معروف باشد و نهی از منکر نیاورده است، بلکه فقط نبوت در مورد آینده جهان کرده است. در 6 اول کتاب او، دانیال ما را با وقایع سیاسی زمان خودش و رویایی که نبوکدنصر پادشاه عظیم بابل می‌بیند آشنا می‌کند. ولی از 7 نبوت‌ها و پیشگویی‌های او آغاز می‌شود. این نبوت‌ها در قالب رویاهایی که از جانب خدا به او نازل می‌شود و تماماً به صورت تمثیلی بیان گردیده است می‌باشد. 7 رویای اول نامیده شده، ولی از 8 الی آخر کتاب یعنی 12 ملاحظه می‌کنیم که اگرچه یک موضوع کامل بیان شده است، ولی در حقیقت در 3 و یا در 3 دانیال نبی این مطالب را می‌بینه و برای ما بیان می‌کنه و فاصله زمانی بین این رویاها وجود دارد. باید بگیم که مقصود ما از رویا همان مکاشفه است که خداوند یکتا به او عطا می کند و یا اسرارهای نهانی را که خداوند به وسیله فرشته خود بر او آشکار می کند. این سه رویا یا مکاشفه دانیال، یعنی از فصل 8 الی 12 در زمان سال اول سلطنت بلشسر پادشاه بابل و همچنین در سال اول داریوش مادی که دایی کوروش کبیر بود و فاتح شهر بابل بود و سرانجام در زمان سلطنت خود کوروش کبیر عطا شده است و موضوع اصلی که این رویاها و یا مکاشفات الهی به دانیال در آن نهفته است همانا بنای ملکوت الهی و یا برقراری ملکوت خدا بر روی این زمین می باشه و اینکه چه اتفاقاتی بایستی قبل از اینکه ملکوت خدا در این جهان برقرار بشود در این عالم به وقوع باید بپیوندد، از جمله آنها ظهور دجال یا ضد مسیح می باشد. بعد از اینکه او از آغاز امپراتوری عالم، یعنی اولین امپراتوری عظیم جهان یا امپراتوری بابل که نبوکدنصر پادشاه اصلی آن بود و بنیانگذار حکومت محسوب می شود تا حکومت نهایی انسان یعنی دجال یا ضد مسیح و نابود شدن دجال به وسیله خدا صحبت می کنه، حالا در این فصل ها خداوند به دانیال آشکار میکنه که او چگونه بر علیه حکومت ها و پادشاهان این دنیا عمل کرده و با اجرای عدالت و انصاف آسمانی و بی عیب و نقص خودش ملکوت آسمانی خودش را برقرار میکنه و جهان بار دیگر رنگ صلح و آرامش و صلح خدایی رو خواهد دید. در این مکاشفات آسمانی ابتدا به طور کلی قیام و سقوط امپراتوری های امت ها ترسیم شده و به تدریج خصوصیات و صفات آنها را از دیدگاه خدا و یا از جهتی که خدا انسان ها را و حکومت ها را می نگرد برای ما بیان شده و سرانجام به چند شخصیت که وقایع داوران آخر زمان به آنها مربوط می شوند توجه خاصی مبذول گردیده است. در قسمت اول رویای فصل هشتم که یک رویای سمبولی می باشه، وقایعی است که بر مقدسین و خداپرستان و یا قوم بنی اسرائیل واقع میشه، آن هم در زمانهایی که حکومت‌های دوم و سوم، یعنی حکومت‌های هخامنشی و حکومت یونانیان بر جهان آن زمان حکومت خواهند کرد. در حالی که مکاشفه دوم که در فصل 9 ذکر کردیده در حقیقت پاسخ به دعای نبی خداست، یعنی به دعای خود دانیال در مورد بنای شهر اورشلیم و متحد شدن قوم و پاک گردیدن عبادتگاه مقدس و نقش آن در رابطه با ملکوت خدا می باشد. و سرانجام ملاحظه می کنیم که در آخرین رویای او که از فصل 10 الی 12 می باشد و در سال سوم کوروش کبیر از جانب خدا به او عطا می شود و در سالهای آخر عمر دانیال نبی نیز بوده، خداوند به برگزیده خود آشکار می کنه که چه جفاها و زحمات شدیدی در راه ایمانداران و کسانی که می خواهند در این جهان پاک و مقدس زندگی کنند خواهد آمد، مخصوصا در زمان دجال یا ضد مسیح. حالا در آیه اول و دوم دانیال تاریخ دیدن رویای دوم، یعنی از فصل هشتم، برای ما بیان شده و می گوید در سال سلطنت بلشسر پادشاه بابل رویایی بر من دانیال ظاهر شد بعد از آن که رویای اول به من ظاهر شده بود و در رویا نظر کردم و می دیدم که من در دارالسلطنه شوشن که در ولایت ایلامی باشد بودم و در عالم رویا دیدم که نزد نهر اولای می باشم. عرض کنم مطابق این آیه دانیال این رویا را وقتی که در شهر بابل بود میبینه. چرا؟ چون در سال سوم پادشاهی بلشسر که پادشاه بابل بود این رویا به او نازل میشه. منتها در رویا مشاهده میکنه که او خودش در خوزستان امروزی و در شهر شوش و در نزدیکی نهر اولای قرار دارد، یعنی اگرچه در بابل بود ولی در رویا خودش رو در شهر شوش میبینه و فراموش نکنید که بعد از مدتی دانیال به شهر شوش آورده میشه و در دربار هخامنشیان زندگی میکنه و سرانجام در شهر شوش جان را به جان آفرین تسلیم میکنه. حالا شاید سوال بشه که نهر اولای اشاره به کدام رود میکند؟ مطابق اسناد تاریخی و طبق نوشته جیمز هاکس، شاخه شرقی رود کرخه را در زمان قدیم اولای میگفتن. مفسرین میگویند دلیل این که دانیال در رویا خود را در شوش میبینه و نه در بابل اینه که رویای او مربوط به امپراتوری دوم، یعنی مربوط به سلسله هخامنشیان و آنچی که پادشاهان فارس برای قوم یهود و یا یگان امت خدا پرست آن زمان میکنن میباشه. و اما دوستان، رویایی که دانیال میبینه بسیار عجیب بود و در آیه 3 و 4 میگوید: پس چشمان خود را برافراشتم، دیدم که ناگاه قوچی نزد نهر ایستاده بود که دو شاخ داشت و شاخهایش بلند بود و یکی از دیگری بلندتر و بلندترین آنها آخر برآمد و قوچ را دیدم که سمت مغرب و شمال و جنوب را شاخ می‌زد و هیچ وحشی با او مقاومت نتوانست کرد و کسی نبود که از دستش رهایی دهد و بر حسب رأی خود عمل نموده بزرگ می‌شد. همونطوری که گفتم، رویای دانیال نبی یک رویای تشبیهی است و اگر به آیه 20 توجه کنیم خواهیم فهمید که مقصود از قوچ سمبل حکومت هخامنشیان می باشه که در رویای قبلی نیز به شکل خرس مجسم شده بود. همونطور که می دانید این امپراتور از دو عنصر، یعنی ماد و پارس، تشکیل یافته بود و همونطور که دو شاخ قوچ در اینجا بیان شده، این دو شاخ قوچ علامت این دو عنصر می باشن و می گوید شاخ بزرگتر و قویتر آخر ظاهر شد. به زبان دیگر دوستان، اگرچه حکومت پارس که پس از با مادها تشکیل شده بود به اصطلاح تازه تر از حکومت مادها بود، ولی از حکومت مادها قوی تر بود. آنها بر حکومت مادها غلبه می کنند و قدرتی بیشتری از مادها به دست می آورند و با سرعت بیشتری به سوی مغرب و شمال و جنوب پیشروی می کنند. این مناطقی رو که می گوید اشاره به توسعه حکومت هخامنشی در جهان می باشد. و بعد در آیه 5 الی 8 در دنبال رویای خودش اینطور میبینه، میگوید: و هینی که متفکر میبودم، یعنی هینی که در مورد این قوچ دوشاخ یا حکومت هخامنشی تفکر میکردم، اینک بز نری از طرف مغرب بر روی تمامی زمین میامد و زمین را لمس نمیکرد و در میان چشمان بز نر شاخی معتبر بود و به سوی آن قوچ، یعنی قوچ صاحب دوشاخ که آن را نزد نهر ایستاده دیدم، آمد و به شدت قوت خیش نزد او دوید و او را دیدم که چون نزد قوچ رسید با او به شدت غضبناک شده قوچ را زد و هر دو شاخ او را شکست و قوچ را دیگر یارای مقاومت با وی نبود. پس وی را به زمین انداخته پایمال کرد و کسی نبود که قوچ را از دستش رهایی بدهد و بز نر بی نهایت بزرگ شد و چون قوی گشت آن شاخ بزرگ شکسته شد و در جایش چهار شاخ معتبر به سوی بادهای عربه آسمان برآمد. عرض کنم دوستان، در حالی که دانیال شاهد آن قوچ بزرگ که دوتا شاخ داشت بود و در آن تفکر و تعمق میکرد، ناگهان متوجه میشه که از مغرب زمین، یعنی از سرزمین دیگر، بز نری میاد که به سوی این قوچ بزرگ حمله میکنه. این بز نر با پلنگی که در فصل هفتم در رویا دیده بود یکی میباشه. عرض کنم که در اینجا این بز نر سمبل امپراتوری عظیم یونان است و چنان که در آیه 21 میفرماید که آن بز نر ستیزه پادشاه یونان می باشد و اون شاخ بزرگی که در میان دو چشمش بود پادشاه اول است، اشاره نه فقط به امپراتوری یونان می کنه، بلکه حتی اشاره به اسکندر مقدونی می نماید که می گوید او به قدری با سرعت کشورها را و از جمله حکومت هخامنشی رو نابود کرد که انگار اصلا پاش به زمین نخورده و می گوید با شدت هرچه تمامتر بر علیه این قوچ، یعنی بر علیه حکومت هخامنشیان حمله می کنه. و همونطور که می دانید، براستی حکومتی که مقدونی ها داشتن خیلی زود حکومت هخامنشیان رو شکست دادن و اسکندر به قدری خشمگین بود که امر میکنه تخت جمشید رو به آتش بکشن تا پارس و ماد دیگر جرأت نداشته باشن بر علیه یونانی ها قیام کنن. اسکندر مقدونی در سال 324 قبل از میلاد مسیح حمله وسیع خود را به امپراتوری هخامنشی و یا ماد و پارس شروع میکنه و در مدت کوتاهی نه فقط هخامنشیان رو پایمال میکنه و سرزمین ما رو تسخیر میکنه، بلکه تا هندوستان میره و بعد برمیگرده و از جنوب به رود نیل میره و به اصطلاح شمال مصر و آفریقا را نیز تسخیر میکنه و تمام سرزمین های خاورمیانه را در مدتی بسیار بسیار کم تسخیر کرده و پادشاه جهان محسوب میشد. دانیال حدود 300 سال قبل از اینکه اسکندر کبیر ظهور کند، کار او و ظهور او را در رویا دیده بود و شاهد نابود شدن حکومت هخامنشی و همچنین نابود شدن اسکندر مقدونی و جانشینان او می شود. عرض کنم نه فقط آن، بلکه با بیان این جمله که میگه شاخ اول زود از بین میره و بعد از آن چهار شاخ دیگر بر سر آن بز نر ظاهر میشوند، عملا اعلام میکنه که پس از مرگ اسکندر حکومت یونان به چهار قسمت تقسیم میشه. هر شاخ علامت و سمبل یک پادشاه و یک قلمرو میباشه. در کتاب قاموس کتاب مقدس در مورد تسخیر سریع این سرزمین ها همچنین مخصوصا قبرس و مصر و فلسطین و بابل اینطور میخوانیم که چون فیلیپیوس جهان را به درود گفت، اسکندر در سال 336 قبل از میلاد مسیح به جای پدرش بر تخت نشیند و در ظرف 12 سال شام و یهودیه و فلسطین و مصر را تسخیر کرده و شهر اسکندریه را در مصر بنا کرد و ایرانیان را مغلوب ساخته تا به هندوستان شتافت. و چون اسکندر به بیت المقدس رفت، یادو کاهن بزرگ یهود او را خوشنود کرد و همانا اسکندر قبل از آن که به شهر اورشلیم وارد شود، یادو در رویا مشاهده نمود و در رویا دیده بود که خود اسکندر به عبادتگاه خدا یکتا وارد شده و قربانی ها تقدیم می کند. و چون اسکندر پیشگویی های دانیال نبی رو در حق خود شنید، یعنی این آیاتی که براتون خوندم رو شنید، بدان لحاظ در حق یهودیان و یهودیه و بابل رأفت نمود و التفات کرد. بالاخره اسکندر در سن 32 سالگی از کثرت مستی درگذشت و سلطنت معظم و معروف او در میان 4 تن از رؤسا و بزرگان لشکرش تقسیم شد. یکی از کارهای عجیبی که اسکندر مقدونی کرد این بود که زبان یونانی و قواعد و تمدن و آداب رسوم یونان را چنان در سرزمین مقدس و حوالی آن ترقی داد که به طور عجیبی راه را برای انتشار انجیل مقدس آماده گردانید و تورات را که 200 سال قبل از میلاد مسیح به زبان یونانی ترجمه کرده بودند، سبب شد که مردم جهان را از این رویا آگاه کنه. 4 سردار اسکندر که امپراتوری وی بین آنها تقسیم گردید، عبارت بودند از گاساندرا که مقدونیه را تحت سلطنت خودش داشت و لیسیماخوس که در آسیای صغیر بود و سلوکوس که سوریه را داشت و بلتیموس که بر آفریقای شمالی تسلط داشت. بنابراین می‌بینیم که رویای دانیال نبی در مورد نه فقط حکومت پارس و ماد، بلکه در مورد یونان و جانشینان اسکندر نیز عملاً انجام می‌یابد. ولی بایستی بدان که دوستان عزیز، وقتی که دانیال این حرفا رو می‌زد، جزء پیشگویی محسوب می‌شد. از آیه 9 دانیال نبی مطلب دیگری درباره حکومت یونانیان می‌گوید و می‌فرماید: و یکی از آنها، یعنی یکی از آن 4 جنرال اسکندر مقدونی، پس از مرگ اسکندر کبیر صاحب قدرت گردید. یک شاخ کوچک برآمد و به سمت جنوب یا سرزمین اسرائیل و مشرق و فخر زمین‌های بسیار بزرگ شد و به ضد لشکرهای آسمان‌ها قوی شده، بعضی از لشکر و ستارگان را به زمین انداخته پایمال نمود و به ضد سردار لشکر بزرگ شد و قربانی دائمی به سبب عصیان قوم یهود به وی داده شد و آن لشکر راستی را به زمین انداخت و او موافق رأی خود عمل نموده کامیاب گردید. و و مقدسی را شنیدم که سخن می گفت و مقدس دیگری از آن که سخن می گفت پرسید که رویا درباره قربانی دائمی و معصیت ملحک که قدس و لشکر را به پایمال شدن تسلیم می کند تا به کی خواهد بود؟ و او به من گفت تا 2300 شام و صبح، آنگاه مقدس تطهیر خواهد شد. عرض کنم معنی این رویا اینه که از میان یکی از بخش‌های چهارگانه امپراتوری اسکندر مقدونی یک شاخ کوچک می‌روید که به اشاره به یک پادشاه و یا فرمان رواست. حالا از تاریخ می‌دانیم که منظور از این شاخ کوچک آناتیکوس بوده، یعنی هشتمین پادشاه از سلسله سلوکیه هاست. او در تاریخ 175 قبل از میلاد مسیح تخت پادشاهی رو به دست می‌آوره و مدت 11 سال در انطاکیه حکومت می‌کند. داستان این فرمان روایی که او و همچنین داستان حکومت ظالم و آزاردهنده او و اهانت‌های بسیاری که به خدا یکتا و نجس ساختن عبادتگاه مقدس خدا یکتا که انجام داده است در کتاب اول مکابی‌ها مفصلا شرح داده شده است. دانیال درباره تلاش مذبوحانه و کفر آمیز او در جهت ریشه‌کن کردن یکتاپرستی در یهود این آیات را پیشگویی کرده است. میگه او ابتدا مراسم قربانی روزانه یهود را متوقف میکنند. میدونید که خداوند به یهودیا امر کرد که هم صبح و هم عصر قربانی برای خداوند بگذارن و یا قربانی گناه بگذارانن، توبه گناه، قربانی مغفرت. ولی حالا او میاد که مانع این میشه و به عوض آن میاد خودش یک بتکده کوچیکی در داخل عبادتگاه یهود میسازه و در آنجا یک خوکی رو ذبح میکنه و در آن مکان مقدس آبگوشت خوک رو میپاشه و مجسمه ای از خدایان خودش یعنی جوپیتر رو در آنجا قرار میدهد. دوستان عزیز ببینید که چقدر این عمل او کفر آمیز بود. همونطور که میدانید در یهودیت خوک از نجس‌ترین حیوانات محسوب میشد. حتی حق نداشتن با آن دست بزنن، چه برسه به این که بیان در خانه خدا و در مذبحی که برای خدا یکتا قربانی میگذاریدن حیوان نجسی مثل خوک قربانی کنن. آنچه که این مرد شریر انجام میداد چیزهایی بود که دانیال در رویای خودش مشاهده کرده بود. و دوستان عزیز دانیال در سال 530 قبل از میلاد مسیح آن را دیده بود که بیان کرده بود. دانیال وقتی میبینه که چنین شرارت فاسدی عملی میشه، حیران و شگفت زده میشه. آخه خداوندا تا چه زمانی این ناپاکی کفر بر علیه تو، بر علیه مکان مقدس تو و بر علیه قوم یهود خواهد بود؟ و تا چه زمانی قوم تو که تنها قوم یکتا پرست هستن ای خداوند اسیر این چنین شخص شریری خواهند بود؟ و خداوند در رویا جواب را به دانیال می‌دهد و دانیال صدای شخص مقدسی را می‌شنود که همین سؤال را از شخص مقدس دیگری کرده که می‌گوید مکان مقدس تا به کی پایمال خواهد بود و تا چه مدتی یهودی‌ها نمی‌توانند در عبادتگاه خدا پرستش کنند. پاسخ می‌آید که تا 2300 شام و صبح، آنگاه مقدس تطهیر خواهد شد. من این جمله این است که مکان مقدس برای مدتی که شامل 2300 قربانی روزانه می شود مورد اهانت و پایمال بت‌پرستان خواهد شد. همونطوری که گفتم این قربانی ها یکی در صبح انجام می گرفت و دیگری در عصر. بنابراین اگر 2300 قربانی صبح و شام را تقسیم به دو کنیم تعداد روزها 1150 روز می شه که این در واقع همان ایام و مدتی است که مکابی ها از سال 168 قبل از میلاد تا 165 قبل از میلاد گرفتار معصیت و بدبختی بودند. پس از این ایام بود که یهودیان سرانجام از شر این شخص شریر آزاد شده و به رهبری یهودای مکابی عبادتگاه خدا را مطهر می سازند و دوباره در آنجا شروع به عبادت می کنند. در اینجا لازم می دونم که اگر توجه خاصی به جملات نکنید ممکن است که اشتباه این آیات رو درک کنید و تعبیر اشتباهی کنید، کما اینکه فرقه ادونتیست ها و یا فرقه های روز هفتم صبح و شام را به سال تعبیر کرده و گمان می کنند که 2300 شام و 2300 صبح یعنی 2300 ساله، در حالی که اشاره به 2300 قربانی است که در صبح و شام مطابق قانون شریعت موسی انجام می شد که مجموعاً 1150 روز می شه. حالا از آیه 15 الی آخر فصل فرشته خدا تعبیر آنچی را که دانیال نبی کرده دیده بود برای ما بیان می کند. می‌فرماید و چون من دانیال رویا را دیدم، معنی آن را طلبیدم. ناگاه شبیه مردی نزد من ایستاد و آواز آدمی را از میان نهر اولای شنیدم که ندا کرده می گفت: ای جبرائیل، این مرد را از معنی این رویا مطلع ساز. پس او نزد جایی که ایستاده بودم آمد و چون آمد من ترسان شده بر روی خود در افتادم و او مرا گفت: ای پسر انسان، بدان که این رویا برای زمان آخر می باشد. و حینی که او با من سخن می گفت، من بر روی خود بر زمین در خواب سنگین می بودم و او مرا لمس نموده در جایی که بودم برپا داشت و گفت: ای دانیال، اینک من تو را از آنچه در آخر غضب واقع خواهد شد اطلاع می دهم، زیرا که انتها در زمان معین واقع خواهد شد. اما آن قوچ صاحب دوشاخ که آن را دیدی، پادشاهان ماد و فارسیان می باشند و آن بز نر ستدر پادشاه یونان می باشد و آن شاخ بزرگی که در میان دو چشمش بود پادشاه اول است. و اما آن شکست شدن و چهار در جایش برآمدن، چهار سلطنت از قوم او و نه از قوت و ذریت او خواهد بود و در آخر سلطنت ایشان چون گناه عصیان به اتمام رسیده باشد، آنگاه پادشاهی سخت در مکرها و ماهر در حیله ها خواهد برخاست و قوت او عظیم خواهد شد، لیکن نه از توانایی خودش، و او تمام مقدسان و عظما را هلاک خواهد ساخت و از مهارت او مکر در دستش پیش خواهد رفت و در دل خود مغرور شده بسیاری را بقیتن هلاک خواهد ساخت و با امیر امیران مقاومت خواهد کرد، اما بدون دست شکسته خواهد شد. پس رویایی که در باره شام و صبح گفته شد یقین است، اما تو رویا را برهم نه، زیرا که بعد از ایام بسیار واقع خواهد شد. آنگاه من دانیال تا اندک زمانی ضعیف و بیمار شدم، پس برخواسته به کارهای پادشاه مشغول شدم، اما در باره رویا متحیر ماندم و احدی معنی آن را نمی فهمید. دوستان، در مرحله اول این پیشگویی ظاهراً انجام آنچه که دانیال در رویا می‌بیند با پایان عمر اپیفانس به انجام می‌رسد، ولی با مطالعه دقیق آیات بعدی و نیز توجه کافی به گفته فرشته خدا به این نتیجه می‌رسیم که انجام مرحله دوم این پیشگویی و نبوت به یک شخصیت گناه‌آلود و شیطانی مربوط می‌گردد که باید در زمان‌های آخر قدم به عرصه ظهور بگذارد. در واقع او همان شاخ کوچک یا دجال و یا ضد مسیح است، زیرا در آیه 17 می‌فرماید که این رویا برای زمان آخر می‌باشد و در آیه 19 می‌گوید: اینک ای دانیال، من تو را از آنچه که در آخر غضب واقع خواهد شد اطلاع خواهم داد، و یا از آنچه که در آخر غضب واقع میشه اطلاع دارم. که به خاطر پایان گرفتن وقت اجازه میخوام در برنامه آینده بیشتر در مورد این نشانه ها و این رویای دانیال تفکر و تعمق کنیم. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یار و یاورتان باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.